صفحه 194، ژیلبر اشکار. سوسیالیسم در یک کشور هیچگاه در هیچ زمانی امکان پذیر نبود و تردیدی نیست در عصر جهانی سازی احتمال آن هرچه کمتر می شود. دیدگاه گذار به سوسیالیسم در بخش اعظم قرن بیستم متکی بر این ایده بود که اتحاد شوروی یک دولت سوسیالیستی بود و اینکه اتکا و وابستگی به آن می توانست راه را برای سوسیالیسم هموار کند. یمنی‌ها و کوبایی‌ها زمانی چنین نظراتی داشتند، اما واقعیت آن است که سوسیالیسم در مفهوم مارکسی این اصطلاح تنها زمانی می‌تواند مستقر شود که سرمایه‌داری جهانی دست کم در کانون‌های اصلی اقتصادیش یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و ژاپن سرنگون شده باشد. در اینجا به مسئله مهم تفاوت بین تسخیر سیاسی یا سیاسی نظامی قدرت و دگرگونی اقتصادی باز می‌گردیم. مورد نخست کیفی است و زمان نسبتاً کوتاهی می‌برد. مورد دوم به مسئله موازنه قدرت‌ها در سطوح محلی و جهانی باز می‌گردد. زیرا مادامی که سرمایه‌داری در اقتصاد جهانی چیره است، محال است در سطح ملی به شیوهی قابل استمرار آن را ریشه‌کن کرده. لازم است قدرت کارگران مدتی با سرمایه‌داری همزیستی داشته باشد. از تجربیات تاریخی می‌دانیم که ریشه‌کن کردن سریع سرمایه‌داری از طریق ملی‌سازی‌های شتاب زده به فاجعه منتهی می‌شود. در اینجاست که ایده کاوتسکی که پیشتر به آن اشاره کردم اهمیت می‌یابد. دگرگونی سوسیالیستی اقتصاد لازم است تدریجی باشد. این کار بر حسب موازنه قوا مستلزم چانه‌زنی با سرمایه‌داران است تا زمانی که شرایط جهانی تاریخی برای دگرگونی سوسیالیستی محقق شود. سعید رهنما در یکی از استدلال‌هایم به شکل آمدانه و تحریک‌آمیزی گفتم زمانی می‌توانیم از سوسیالیسم برخوردار باشیم که نهادهای اقتصادی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی تحت تأثیر سیاست‌های نمایندگان دولت‌های اصلی عضو که خود سوسیالیستی شده اند، سیاست‌های سوسیالیستی را پیش ببرند. روشن است که از جایی که امروز در آن ایستاده ایم، این امر بسیار بعیدی است، اما در حالی که سرمایه جهانی از طریق دولت‌های قدرتمند سرمایه‌داری، نهادهای اقتصادی بین‌المللی، شرکت‌ها و بانک‌های چند ملیتی از هر زمان دیگر قدرتمندتر شده اند، جهانی شدن فرصت‌های تازه‌ای هم برای مدافعان سوسیالیسم پدید آورده است، به ویژه از جنبه جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات. ژیلبر اشکار هیچ تردیدی نیست که برای یک اقتصاد جهانی شده به نهادهای اقتصادی بین المللی نیاز داریم. مسئله اینجاست که چگونه ماهیت و دستور کارها را تغییر دهیم. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آغاز نهادهای ملهم از کینزگرایی بودند، با دستور کارهایی کاملا متفاوت از دستور کارهای کنونیشان. صفحه 196، کوین اندرسون. سوسیالیسم در یک کشور هیچگاه امکان پذیر نبود، به استثنای شاید تعدادی از توسعه یافته ترین کشورها. تردیدی نیست در کشورهای با اندازه کوچک یا متوسط مانند ونزوئلا، سوسیالیسم امکان پذیر نیست. در روسیه نیز به رغم آنکه کشور بسیار بزرگی است، امکان پذیر نبود، چرا که از نظر اقتصادی توسعه نایافته بود. کاری که جهانی سازی انجام می‌دهد، بین‌المللی کردن مبارزات است. به عنوان مثال، مبارزه‌ای در مکزیک بر ضد بچه دزدی پلیس در گرفته بود و ما در کالیفرنیا هم بر سر این مسئله تظاهرات داشتیم. امروز آنچه در یک کشور رخ می‌دهد می‌تواند بیدرنگ بازتاب جهانی یابد. اشکال نوینی از همبستگی به وجود آمدند. به انقلاب‌های عربی 2011 نگاه کنید و اینکه چگونه وسیعاً در سرتاسر منطقه گسترش یافته. از 1848 بدین سو چنین چیزهایی رخ نداده بود، حتی به نسبت تعداد دولت‌هایی که سرنگون شدند از 1968 نیز فراتر می‌رود. اما در عین حال موانع بیشتری در برابر جنبش‌های رادیکال به وجود آمده است. سرمایه به شدت متحرک و سرکوب نیز متحرک شده است. اینها تحولات متناقضی‌اند. فکر نمی‌کنم که دولت ملت از بین رفته باشد و فکر نمی‌کنم که امروز از یک سرمایه جهانی متمایز از سرمایه‌های ملی برخوردار باشیم، زیرا در این صورت ایالات متحده، چین، اروپا یا روسیه مدام در رقابت با یکدیگر نبودند. همچنین فکر می‌کنم دنبال کردن اشکال مترقی ناسیونالیسم کماکان ارزشمند است و از این لحاظ در اقلیتی در میان چپ‌ها قرار می‌گیریم. بارزترین نمونه جنبش فلسطینیان است که جنبشی ملی است، اما از کردها هم می‌توان یاد کرد. موضع بخشی از چپ بین‌المللی این است که همه اشکال ناسیونالیسم را محکوم می‌کند. اما زاپاتیست های چیاپاس در مکزیک قهرمانان زمانه ما هستند که خود را جنبش رهایی بخش ملی امیلیانو زاپاتا می نامند و جنبش مردم بومی و سرکوب شده جنوب مکزیک است. فلسطینی ها، کرد ها و زاپاتیست های بومی از نوعی آگاهی ملی یا قومی برخوردارند که بدون تردید انقلابی است. البته ما در دوره‌ای مانند دهه‌های 1950 و 1960 قرن بیستم نیستیم که شمار فراوانی از جنبش‌های ناسیونالیستی مترقی در بخش‌های متعددی از جهان وجود داشته باشد، اما نباید با صحبت از جهانی شدن به مثابه یک واقعیت به انجام رسانده شده، جنبش‌های ملی را به کل نادیده بگیریم. گویی امروز یک سرمایه جهانی یا سازوبرگ سرمایه دارانه واحد وجود دارد و بنابراین همه جنبش ها باید جهانی و نه محلی یا ملی باشد. البته به هر حال ما در دوران تازه‌ای قرار داریم. سعید رهنما: دو نکته در اینجا هست. تردیدی نیست که عناصری ارزشمند و مترقی در جنبش های ناسیونالیستی وجود دارد. اما به گمان من جنبش‌های ناسیونالیستی دهه‌های 1950 و 1960 در پیوند با به اصطلاح بورژوازی ملی بودند که امروزه به خاطر بین‌المللی شدن مداوم سرمایه و این واقعیت که دیگر کشوری وجود ندارد که به انهای مختلف تحت سلطه سرمایه بزرگ نباشد، تقریباً فاقد آن هستیم. می توانیم سرمایه ملی با اندازه کوچک یا متوسط در کشورهای مختلف داشته باشیم، اما آنها چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی توان حمایت از یک جنبش ناسیونالیستی اصیل را ندارند. نکته دوم آن که درست است که رقابت‌های جدی میان سرمایه بزرگ اقتصادهای عمده وجود دارد، اما در عین حال سرمایه اکنون دارای نهادهای تجاری و مالی بین‌المللی است که از طریق آن قاعده‌ها و مقررات نولیبرالی را تحمیل می‌کند. اینها سازوکارهایی است که در دوران مارکس یا انقلاب روسیه وجود نداشت. این امر هر جنبشی در جهت سوسیالیسم در یک کشور را بسیار دشوار می‌سازد. کوین اندرسون: بدون تردید نکته دوم چیزی است که سوسیال دموکراسی را تضعیف کرد. همانطور که می‌گویید، برخی از اعضای این نهادها از کشورهای سوسیال دموکرات می‌آیند و نمی‌توان تمایزی بین آنان و اعضای جناح راست قائل شد. عملکرد صندوق بین‌المللی پول را در دهه‌های اخیر دیده‌ایم و اکنون شاهدیم که اتحادیه اروپا چطور درگیر خفه کردن یونان است. این تأکیدی بر این واقعیت است که درست همانطور که الگوی نوع بولشویکی ناموفق بود، الگوی سوسیال دموکرات هم ناموفق بود. در دهه 1970 رکود اقتصادی وجود داشت. این پیش از تاچر و نولیبرالیسم است و در بسیاری از این کشورها کینزگرایی وجود داشت، اما به لحاظ اقتصادی از نفس افتاده بود. سعید رهنما: کاملا درست میگویید. به خاطر نبود رادیکالیسم و وجود فشارهای سلطه جهانی نولیبرالیسم، دولت‌های سوسیال دموکرات به راست غلطیدند. برای مثال چند سال پیش شرکت رتبه بندی اعتباری مودی رتبه اعتباری دولت سوسیال دموکرات سوئد را کاهش داد و مشکلاتی جدی برایش ایجاد کرد، برخلاف امروز که بالاترین رتبه اعتباری AAA را به آن داده است. اینها سازوکارهای قدرتمند سرمایه جهانی است. بله، این موضوع مهمی است. راه دیگر مشاهده آن چیزی است که فرانسویان 30 سال با شکوه لترانت گلوریوز می‌خوانند. دوره 1945 تا 1975 پس از آنکه به سبب جنگ منابع سرمایه‌ای و فیزیکی فراوانی در اروپای غربی به شدت نابود شد، ایجاد اقتصادی با دستمزد نسبتاً ناظر را ممکن ساخت که با گذشت زمان و تحت فشار کارگران و چپ به دولت‌های مدرن رفاه مبدل شد. صفحه 199، لئو پانیچ: این مسئله است که امروزه مرا سخت نگران می کند. از یک لحاظ باید گفت که پس از شکست انقلاب آلمان که انقلاب روسیه را تنها و در محاصره گذاشت، آنچه استالینیسم اثبات کرد این بود که سوسیالیسم در یک کشور هیچگاه امکان پذیر نیست. امروز که ما تولید جهانی هم پیوند داریم که اینگونه به سرمایه مالی فراملیتی و بسیاری از دیگر ویژگی‌های سرمایه جهانی وابسته ایم، به شدت نگران این مسئله هستم که مردمی که سعی بر دگرگونی سوسیالیستی دارند چه هزینه‌ای را باید تحمل کنند. مورد یونان امروز را در نظر بگیرید که در آن سیریزا، حزبی که سخت تحسینش می کنم، در نظرسنجی ها بیشترین آرا را دارد. اگر سیریزا به شکل دموکراتی به دولت برگزیده شود و به وعده‌هایش برای لغو سیاست‌های ارتجایی مبتنی بر تفاهم نامه تحمیلی به اصطلاح ترویکای اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول عمل کند، این خطر وجود دارد که یونان از منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا بیرون رانده شود و مردم یونان حتی آسیب بیشتری ببینند. اگر ناگزیر شوند به انتشار دراخما و توزیع آن در سطحی وسیع دست بزنند، دستخوش تورمی شدید می شوند. قادر به واردات کالاهایی که به شدت نیازمندش هستند نخواهند بود و خیلی مشکلات دیگر. من این مسئله را برای همگان در یونان مطرح کردم، اگرچه نگران بودم راست بتواند از آن بر ضد سیریزا استفاده کند. از سوی دیگر چه باید گفت؟ آیا باید رضایت مرگباری را که بر آنان تحمیل شده بپذیرند؟ مسئله واقعی این است که ما به توازن نیروها در اروپای شمالی نیاز داریم، به نحوی که فشارهایی روی آن دولت‌ها وجود داشته باشد که به سیریزا فضایی برای تنفس از جمله امکان کنترل‌های سرمایه‌ای و کنترل‌های وارداتی بدهند. در عین حال که فکر نمی کنم سوسیالیسم در یک کشور امکان پذیر باشد، تردید ندارم که توسعه اقتصادی با سمتگیری بیشتر به سمت داخل ضروری است. سعید رهنما: بیشک یک حزب مترقی رادیکال نباید خود را تسلیم سرمایه بکند، اما در عین حال واقعیت‌های سفت و سختی وجود دارد که سوسیالیست‌ها باید با آن روبرو شوند. در پنلی که به تازگی در چپ به بحث در مورد سیریزا و کبک سولیدار، حزب چپگرا در ایالت کبک کانادا اختصاص داشت و در پاسخ به پرسشی در مورد اصلاحات ساختاری، شنیدم گفتید که الان سیریزا و کبک سولیدار قادر نیستند به دگرگونی ساختاری کامل دست بزنند، چرا که شرایطش در حال حاضر فراهم نیست. من این موضع مسئولانه را با مصاحبه اخیر آلن وودز در مورد سیریزا مقایسه می کنم که انتقاد می کند که هرچه سیریزا به قدرت نزدیک تر می شود از رادیکالیسمش کاسته می شود و توصیه می کند که این حزب باید از کل سیستم سرمایه‌داری رها شود و با ترویکا بجنگد. دادن شعارهای رادیکال آسان است، اما اگر یونان در پرداخت بدهیش قصور کند، دیگر حتی پنیر یونانی هم نمیتواند صادر کند و همه کشتی‌های یونانی در لنگرگاه‌های خارجی در خطر مصادره خواهند بود. لئو پانیچ: البته نمیتوانیم کاملا اراده‌گرا باشیم و در این صورت بی ارتباط با واقعیت‌ها خواهیم بود. دلیل اصلی که چرا نمیتوانیم اینطور سیریزا را محکوم کنیم یا سیریزا را به انجام چنین چیزهایی ترغیب کنیم این است که اکثریت مردمی که به آنها رأی میدهند نمیخواهند از اروپا خارج شوند و حزب اگر گفته بود که میخواهد یورو را کنار بگذارد این درصد آرا را نداشت. با این همه هدف در واقع بازپسگیری سرمایه از سرمایه، بازپسگیری نظام بانکی یونان و تبدیل آن به خدمات عامل منفعه عمومی است که بخشی از نظام برنامه ریزی اقتصادی دموکراتیک است. اکنون پرسش این است که چگونه آن هدف را در ذهن داشته باشیم، در این حال که درک کنیم توازن نیروها هنوز اجازه نمی دهد این کار را بکنیم. خطر در اینجاست و در این مورد باید خیلی صادق باشیم. واقعیت این است که وقتی مردم نمایندگانی را انتخاب می کنند و آن نمایندگان در می یابند که توازن نیروها بر ضدشان است، به بی حرکتی عقلانیت می بخشند و از بسیج مردم برای هدف سوسیالیسم خودداری می کنند. این وضعیت در حزب‌های سوسیال دموکرات حاکم بود. فکر می‌کنم خیلی مهم است که نمایندگان منتخب مردم همچنان هدف‌های سوسیالیستی را با صراحت تبیین کنند. اما درک می‌کنم که حتی با چنین کاری نیروهایی که از وضع موجود محافظت می‌کنند، آنان را در وضع نامساعدی قرار می‌دهند. انتخاب‌های آسانی وجود ندارد. صفحه 202، کاترین سامری. این چیزی است که می‌خواستم در مورد تجربه یونان و اسپانیا نیز بر آن تاکید کنم. به یک جنبش اروپایی نیاز است. همین امروز بحث بزرگی بین جریان‌های انقلابی در اروپا وجود دارد. برخی جریان‌ها، از جمله جریانی که من در فرانسه در آن فعال هستم، می‌گوید که اگر ما اتحادیه اروپا را غیر دموکرات و یک پروژه بورژوایی می‌دانیم در پرانتز و همه ما در این مورد اتفاق نظر داریم پرانتز بسته، آنگاه باید برای خروج از آن فشار بیاوریم. این نتیجه گیری به قدر کافی روشن نیست و من را متقاعد نمی‌کند. دیدگاه دیگر این است که لازم است مقاومت کنیم و از پیمانهای موجود رها شویم که معنایش رویارویی با اتحادیه موجود است. مبارزه برای پیمانها و نهادهای تازه و سیاسی دیگر ضروری است. می توان گفت که مخالفت با سیاستهای اروپا که بر یونان یا اسپانیا تحمیل شده، مسائل مشترکی برای همه دیگر کشورهای اروپایی مطرح می کند. یک اتحادیه مترقی اروپایی مبتنی بر دفاع از حقوق اجتماعی و دموکراتیک و زیست محیطی و نه رقابت آزاد و دیکتاتوری سازمانهای غیر انتخابی و ریاضت اجتماعی نه تنها مورد توجه عام مردم اروپاست، بلکه علاوه بر آن می تواند سلطه ایالات متحد را به چالش بکشد. اما پرسش این است که چگونه میتوان به آن سو رفت؟ باید در سطوح ملی و فراملی و درون و خارج از اتحادیه اروپا مبارزه کنیم. در جهت گسست از نهادهای موجود برای بسیاری از نهادهای موجود از جمله ترویکا، در پرانتز کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، پرانتز بسته، و پیمانهای ریاضتی بدیلهایی ارائه دهیم و در جهت فرایند قانونی نوین و روشهای دموکراتیک اروپایی تلاش کنیم. ما به نهادها و اتحادیه‌های کارگری اروپایی متقابلی نیاز داریم. در سطح بین‌المللی، ظهور بریکس مشخصه پایان قطب هژمونیک امپریالیستی است و حاشیه مالی بدیلی پدید می‌آورد که می‌تواند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به چالش بکشد. اما چنان که موقعیت کنونیش نشان می‌دهد، این بلوک نه بدیلی مترقی ارائه می‌کند و نه بلوکی منسجم است. به مسئله سوسیالیسم در یک کشور بازگردیم. امکان آن از هر زمان دیگر کمتر است، اما معنایش این نیست که باید مقاومت ملی را متوقف کنیم و منتظر دیگران باشیم. باید موازنه نیروها را در نظر بگیریم و این امر ضرورت مبارزه در سطح ملی را کاهش نمی دهد و نیز به جستجو برای پیروزی های ملی که می تواند انگیزهی برای مبارزه در جاهای دیگر باشد توجه داشته باشیم. به هر حال باید پیشاپیش آماده باشیم و در طی هر مرحله مبارزه برای طراحی پلتفرم‌هایی به منظور جنبش بین‌المللی جمعی مبارزه کنیم، چرا که هر پیروزی در سطح ملی می‌تواند بسیار شکننده باشد. یک جنبه آن رویارویی با سازمان تجارت جهانی و علاوه بر آن با پیمانهای دو جانبه است که هدف آنها تقویت سرمایه بین المللی است. علاوه بر آن لازم است بر ضد استفاده سرمایه بین المللی از ابزار بدهی برای تحمیل قوانینشان مبارزه کنیم. بنابراین باید پشتیبان شبکه‌های بین‌المللی مانند کمیته بخشش بدهی‌های جهان سوم CATVM باشیم و برای دگرگون کردن کارکردهای نهادهای سازمان ملل در پرانتز سازمان بهداشت جهانی یونسکو و غیره پرانتز بسته مبارزه کنیم و با قدرت آنانی که در پی تحمیل رقابت بازار عمومیت یافته و مالیه بین‌المللند و علیه ناتو و جنگ‌های متمدنانه اش پیکار کنیم. سعید رهنما: بدون تردید لازم است همه این نهادها اصلاح یا دگرگون شوند و برخی باید حذف شوند، اما مسئله اصلی این است که چه کسی و چگونه این کار را بکند. صفحه 204 سام گیندین: پیش از پاسخ دادن به این پرسش مایلم مسئله ای را مطرح کنم که با تمرکز بر نیروی کار مرتبط با بین المللی شدن است. در اوایل دهه 1970 وقتی نخستین بار به اتحادیه آمدم، اتحادیه ها به جهانی شدن و به تشکیل اتحادیه های بین المللی که رقیب روند جهانی شرکت های بزرگ باشد بسیار علاقه داشتند. اما مسئله آن بود که این جهتگیری اساساً همان الگوی اتحادیه گرایی شرکت ها در سطح بین المللی بود. در حالی که دولت به سمت نولیبرالیسم، ریاضت اقتصادی و تجارت آزاد حرکت می‌کرد، پرسش واقعی این بود که چگونه می‌توان کارگران را سیاسی کرد و با دولت مقابله نمود و برای این کار بیشتر به همکاری اتحادیه‌ها در کشور خودمان نیاز داشتیم تا نگاه به خارج. در حالی که اتحادیه‌ها در سطح ملی همکاری نمی‌کردند، مثلا کارگران خودرو با کارگران فولاد بر سر اعضا رقابت می‌کردند یا کارگران بخش عمومی از کارگران بخش خصوصی منزوی بودند، چگونه می‌توانستیم انتظار همبستگی جدی با کارگران مکزیکی داشته باشیم؟ اتحادیه کارگران خودرو UAW برای جلوگیری از تضعیف موقعیت کارگران خودروسازی آمریکا و کانادا به دنبال افزایش دستمزدها در کارخانجات فولکس واگن و جنرال موتورز مکزیک بود. اما مسئله آن بود که کارگران کارخانه های فولکس واگن و جنرال موتورز مکزیک در قیاس با دیگر کارگران مکزیکی مزد خوبی داشتند و مسئله اصلی همبستگی درونی طبقه کارگر مکزیک بود. اجازه دهید بیشتر در این باره بحث کنم. در دیدار از کارخانه های فولکس واگن در پوئبلو از زاغه‌ای با 1 تا 2 میلیون جمعیت عبور کردیم که برای آنان کار در صنعت خودرو رؤیایی تحقق ناپذیر بود. در کارخانه های پوئبلو کارگران با شتابی کار می کردند که مطلقاً برای کارگران خودرو در ایالات متحد یا کانادا قابل تصور نیست. اگر آهسته تر و با شتابی منطقی تر کار می کردن، دست کم شماری از زاغ نشینان می توانستند به دنیای دستمزدهای خود رو وارد شوند. همچنین متوجه شدیم که کارگران به شدت جوان بودند و در پاسخ به سؤالی که در این مورد مطرح کردیم، مدیری به ما گفت که کسی با سن بیش از 30 سال احتمالاً نمی‌تواند این شتاب خط تولید را تحمل کند و باید کنار گذاشته شود. تأکیدم این است که مشکل این نبود که چگونه میتوان دستمزد کارگران خودرو مکزیکی را افزایش داد و باعث جدا ساختن هرچه بیشتر آنان از دیگر کارگران مکزیکی شد، بلکه آن بود که چگونه آنها میتوانند همبستگی بیشتری با دیگر کارگران و زاغنشینان ایجاد کنند. در این چارچوب اتحادیه گرایی بین المللی طبقه کارگر مکزیک را پاره پاره می کرد، نه اینکه آنان را با یکدیگر پیوند دهد. پس از این گریز طولانی بگذارید به مسئله سوسیالیسم در یک کشور برگردم. هیچ انقلابی در یک کشور تنها را نمی توانیم به انجام برسانیم. یک انقلاب می تواند تحقق یابد و مزایایی پدید آورد، اما اگر به یک کشور منحصر شود، ضرورتاً محدود خواهد بود. اما چون نمی توانیم صرفاً منتظر بنشینیم تا شانس بیاوریم و انقلاب در همه جا در زمان واحد رخ دهد، این امر اساساً به معنای کنار گذاشتن امید تغییر اجتماعی می تواند باشد. می توانیم هر جا که هستیم کاری را که قادر به انجامش هستیم انجام دهیم و با محدودیت ها بسازیم. البته مبارزات من می تواند حساسیت انترناسیونالیستی را نیز در بر داشته باشد. هرگاه ممکن باشد در همبستگی بین المللی نیز درگیر شویم، اما مسئولیت اصلی من این است که هر تغییر امکان پذیری را در کشورمان انجام دهیم. بین‌المللی کردن مبارزه از وطن خودمان آغاز می شود. اگر مثلا برای تغییر در کانادا مبارزه می کنیم، باید فرض کنیم که مردم دیگری هم هستند که همزمان در جاهای دیگر مبارزه می کنند و شاید مبارزات ما مانند آنها الهام بخش دیگران باشد یا فضای بزرگتری برای دیگران خلق کند تا مبارزهشان را گسترش دهند. وقتی درگیر مبارزه نباشیم و با فشارهایی که در برابرمان هست کنار آییم، معیارهای نازل تری را میپذیریم و این کار مبارزات در جاهای دیگر را تضعیف میکند. در مورد یونان، سیریزا ممکن است به زودی دولت را تشکیل دهد و باید با فشارهای خصمانه خارجی و علاوه بر آن فشارهای داخلی مواجه شود. پایداری دولت جدید و سمتگیری ترقی‌خواهانه به پشتیبانی جنبش‌های دیگر در اروپا و به طور خاص آلمان نیاز دارد، حتی اگر این پشتیبانی‌ها تنها به کاهش فشارهایی که دولت‌هایشان بر یونان اعمال می‌کند بیانجامد. تراژدی صرفاً این نیست که چنین همبستگی در اروپا وجود ندارد، بلکه آن است که آن نوع جنبش هایی که در بردارنده این گونه همبستگی هستند، در هیچ یک از کشورهای اروپایی ساخته نشده اند. سعید رهنما تردیدی نیست که سوسیالیسم باید از جای آغاز شود و نمیتوان منتظر ماند که از آسمان نازل شود. اما مسئله این است که اگر فاقد وضعیت مناسب در سطح جهانی باشد، این روزها برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست که یک سیاست سوسیالیستی را دنبال کند. به خاطر چیرگی سرمایه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی‌اش، شامل سگانه سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همراه با سازمان‌های رتبه‌بندی اعتباری و مانند آن، به محض اینکه یک دولت مترقی در یک کشور تصمیم بگیرد که سیاست‌های سوسیالیستی، بهبود شرایط کار، دستمزد بالاتر، مالیات‌های بیشتر و غیره را دنبال کند، با فرار سرمایه مواجه می‌شود. مرتبه اعتباریش را از دست می‌دهد و مشکلات دیگر. استدلال می کنم که چون در یک مسیر بسیار طولانی در سرمایه داری قرار داریم، با هدف نزدیکتر شدن به سوسیالیسم می توانیم برای اصلاحات مترقی فشار بیاوریم، اما نمی توانیم بیدرنگ سیاست های سوسیالیستی را دنبال کنیم. سام گیندین: آنچه شما میگویید پیامدهایی دارد. نخست، هر دولتی که با خواست سوسیالیستی به قدرت میرسد باید بیشتر رادیکال باشد، نه کمتر. این دولت باید مبنایی برای انجام برخی دگرگونی‌های ساختاری مهیا کند، مانند تحمیل محدودیت‌هایی بر جریان خروج سرمایه و کنترل تخصیص مازاد به مدد ملی کردن نظام بانکی. واقعیت محدودیت‌ها و ضرورت برخی مصالحه‌ها را منکر نمی‌شوم. مسئله این است که این کار باید به نحوی صورت گیرد که هم پایگاه مردمی و هم سمت حرکت حفظ شود. این به معنای اطلاع رسانی، آموزش و بحث دائم بر سر مصالحه‌هایی که انجام می‌شود و دلایل آن است. تفاوت بزرگی بین دولتی وجود دارد که به مردمی که به آن رأی داده اند بگوید کاری نمی تواند بکند و از مزایای ریاضت دم بزند، و دولتی که آشکارا و صادقانه از محدودیت ها سخن بگوید و فداکاری هایی را مطرح کند که بخشی از دگرگون کردن جامعه در تقابل با تقویت وضع موجود است. مهمترین بخش بالا بردن آگاهی طبقاتی، آماده کردن پایه مردمی در برابر دشواری‌های پروژه حرکت به سمت سوسیالیسم است و باید از وعده‌های افزایش فوری و مستمر استانداردهای مادی خودداری کرد. این اصلاً کار آسانی نیست. سعید رهنما: حق با شماست. این دقیقاً چیزی است که مایلم تأکید کنم که حرکت مستقیم به سمت سیاست سوسیالیستی در یک کشور امکان ناپذیر است. سام گیندین: اینها مسائل بغرنجی هستند، به ویژه برای کشور کوچکی مثل یونان که خودکفا نیست و منابع محدودی دارد. اگر سیریزا برنده شود، فشارها زیاد خواهد بود و برخی فداکاری‌ها ضروری است. اما بخشی از دلیل پشتیبانی چنین گسترده‌ای از سیریزا این است که مردم چنان از ریاضت اقتصادی رنج بردند که احتمال افزایش این رنج‌ها در جریان تحولات رادیکال می‌تواند به بهای از دست رفتن بخشی از پشتیبانی آنها از سیریزا تمام شود. من گزینه‌ای نمی‌شناسم به جز بیان این مسئله به صورت صادقانه. باید از قدرت دولت برای کسب پاره‌ای دستاوردها، از جمله مقابله با فساد، کاهش میزان فرار مالیاتی، رسیدگی به نابرابری‌ها و یکسان کردن میزان فداکاری‌ها استفاده کرد و مردم در برابر این استدلال اقناع شوند که فداکاری‌های پیشین چیزی را تغییر نداد و صرفاً به وضعیت وخیم‌تر انجامید، در حالی که اکنون هر گونه فداکاری بخشی از دگرگون کردن جامعه برای ساختن چیزی بهتر است. سعید رهنما: همه این موارد به وضعیت کشور و دامنه و عمق جنبش چپ بستگی دارد. اگر پشتیبانی گسترده توده‌ای برای پیشبرد سیاست‌هایتان داشته باشید و همانطور که اشاره کردید کشور منابع لازم را در اختیار داشته باشد، می‌توانید به طور فزاینده‌ای سیاست‌های مترقی را پیش برید. اما مادامی که سرمایه بین المللی چنین قدرتمند و جنبش‌های کارگری و چپ در سطح جهانی چنین ضعیف است، حتی در چنین مواردی با محدودیت‌های جدی مواجهید. سام گیندین به این دلیل است که مسئله سازماندهی برای ساختن و حفظ پایه توده‌ای چنین اهمیت بنیادی دارد. اما نباید فرض کرد که به خاطر این محدودیت‌ها نمی‌توان کاری انجام داد. اگر یک پایه آگاهی طبقاتی توده‌ای ساخته شده باشد، امکان ایستادگی استوار در برابر سرمایه وجود دارد. می‌توان شرکت‌ها را به جان هم انداخت. در شرایط مساعد، سرمایه مالی ممکن است از صنایع جدا شود. بدهی‌های پیشین را می‌توان رد کرد. مانند مثلا آنچه آفریقای جنوبی می توانست زمانی که دیدگاه جهانی به نفع پایان آپارتاید بود در مورد بدهی دوران آپارتاید انجام دهد، اما انجام نداد. سعید رهنما متاسفانه فکر نمی کنم هیچ یک از این دو حالت امروز امکان پذیر باشد. در مورد جنرال موتورز و دیگر شرکت‌های چند ملیتی در کانادا، اگر موافقت نامه‌های امتیازدهیشان نقض شود، آنها می‌توانند دولت را به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی بکشانند. و در حالت قصور، یونان در پرداخت بدهی‌هایش حتی قادر نخواهد بود پنیرش را صادر کند و کشتی‌هایش در هر لنگرگاهی که توقف کند توقیف می‌شود. سام گیندین اینها همه پرسش‌های منوط به شرایط و اوضاع است که مربوط می‌شود به اینکه هم اکنون چقدر قدرت داریم، در جاهای دیگر چه رخ می‌دهد، مشروعیت بخش‌های خاص سرمایه و اختلاف‌های خود سرمایه و مانند اینها. نمی‌خواهم این موارد را دست کم بگیرم، اما نباید بگذاریم این موارد ما را فلج کند. مثلا در مورد بدهی یونان احتمال دارد این کشور بتواند اروپا را به لغو بدهی یا مذاکره مجدد در مورد بدهی ها متقاعد کند. با این استدلال که این کار از بی‌ثباتی اجتماعی دایماً فزاینده جلوگیری می کند، یونان را در قالب اروپا حفظ می کند و به این ترتیب الگویی برای خروج دیگران از اتحادیه اروپا که برای همه طرف ها مخاطره آمیز است، به وجود نمی آورد.